زمان غیر مرسومی که در واقع امکانات تجهیزات علم و دانش کم هست محقق نمیشه. ما بر اساس اون برداشتی که خودمون داریم که باید سعی بکنیم هرچی به واقع نزدیکتر باشه بر اون مبنا حرکت میکنیم و دوست داریم که بهبود تدریجی داشته باشیم و به عدالت نزدیکتر بشیم. این دعوایی که عزیزان ما نباید سعی بکنیم همدیگر را با هنگ زدن و با لغات در واقع روزنامه اینا از میزان به در بکنیم. ما همه هم اگه شعار عدالت داریم سر میگیم باید بتونیم در واقع زبان مشترکی داشته باشیم به همدیگه نزدیک بشیم. ما اینجا الان واقعا خلأ یک نهادی را در کشور احساس میکنیم در عرصه حکمرانی و سیاست گذاریمون عزیزانم اشاره کردم و اون یک آزمایشگاه حکمرانیه. این مسئله اساسی ماست، یعنی در سایر تصمیمات در سایر سیاست ها و قوانینی که گذاشته میشه تحقیقاتی که انجام میشه قبل از اینکه به مرحله اجرا و پیاده سازی برسه باید اون پالیسی که تولید مثل دانشکده فیزیک شیمی که محصولی که تولید میکنن قبل از اینکه به در واقع مصرف عموم جامعه برسه میاد در آزمایشگاه تست میشه. در عرصه حکمرانی و در عرصه اجتماعی ما اون بسته سیاستی که تولید میکنیم باید بتونیم دیگه در یک آزمایشگاه سیاست رو گذاریم که در دنیا این اتفاقا موارد مشابه های زیاد داره. مطالعه که ما کرده بودیم طی دو سال گذشته 230 آزمایشگاه حکمرانی در دنیا وجود داشت، اینطور نباید در کشور ما وجود داشته باشه. ما درست مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای پژوهشی کنار نهادهای قانونگذار و سیاستگذارمون داریم، اون خروجی است که بر اساس قبل از اینکه بیاد در دستور کار قرار بگیره باید در آزمایشگاه با ساز نرم افزارها شبیه سازها هوش مصنوعی بیاد ببینیم چه اثراتی روی گروه های مختلف حوزه های مختلف لحاظ جمعیت شناختی سایر متغیرهای حکمرانی میذاره و این مسئله مهمی. دوستان ما در سازمان دیدبان شفافیت و عدالت اگر طرفدار عدالت هستن که هستن بیان یه کار بنیادی. ما الان در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال این هستیم، من خودم پیگیر هستم که در واقع با توجه به تجربیات جهانی و مطالعات بومی که انجام بدیم این کار انجام بدیم.
خیلی ممنونم.
بحث دیگر عرضی که اون بزرگوار داشت در خصوص اینکه چرا مثلا استانهای کردستان و اینا اشاره نشده، نها کنید ما اون سیاستی که وضع میکنیم بر مبنای عموم جامعه هست در عرصه سیاست گذاری عمومی. حالا ممکنه برخی از موارد احساساتی هم داشته باشه. ما 10 استان کمتر برخورداری که بررسی کردیم در سال گذشته در استانهای کمتر برخوردار نسبت معدلهای برتر نسبت به رتبه‌های برتر بهتر بود. امسال هم اتفاقا همین تایید شد. امسال سهم تهرانی ها یعنی یک استان مربع در رتبه‌های زیر 3000 کاهش پیدا کرد.
یعنی شما آقای دکتر موافق هستید که این تأثیر معدل به صورت قطعی منجر به عدالت آموزشی بیشتر میشه؟
نگاه آره، ما بهتر میکنه، ما نمیتونیم بگیم کلا من عدالت رو این
خب. آقای دکتر سبتی هم در مورد این مسئله صحبتی دارن.
بله، من خیلی خوشحالم که آقای سلیمی اینو فرمودن. امیدوارم که اسنادش و این آمارها در اختیار همه مردم قرار بگیره که گفتن رتبه زیر 3000، اما آنچه که ما در این مدت شنیدیم فقط در مورد رتبه 1 تا 10 بوده که پخش رتبه های 1 تا 10 رو در استان ها سنجیدن که این اصلا به هیچ وجه سنجه و معیار خاصی نیست و چیزی رو نمیتونه مشخص بکنه و ما همچنان منتظریم که سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش وضعیت استان ها رو تک به تک این همون نموداری که شما بهش استناد میکنید بیان بکنه امسال و قابل راستی آزمایی باشه. و اینکه 10 استان محرومی که شما فرمودید، من نمیدونم منظورتون کدومه، فقط از استان سیستان و بلوچستان در تمامی این مواردی که بهش استناد شد اسم برده شد و من در مقابل اون یه استان چهار استان رو نام بردم. باید
اگه اجازه بدید این استان من اشاره بکنم.
بفرمایید، ممنون میشم.
بله، سیستان و بلوچستان که شما هم گفتید، هرمزگان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، لرستان، بوشهر، چهارمحال بنگری، کرمان، گرستان، خراسان جنوبی.
بله، ممنونم. حالا این رو اگر بشه، ما این رو از روی صفحه تلویزیون عکس گرفتیم، اگر این در اختیار همه مردم، اینا دیگه اطلاعات محرمانه که نیست، اگر در اختیار مردم قرار بگیره میشه بهتر آنالیزش کرد، مثل همین موردی که من رو خدمتتون گفتم و شاید قبلا بهش توجه نشده بود. اما موضوع
صفحه ویراستی من هستش، اگر یه دفعه من دعوت بشم تلویزیونی به جای بتونم حتما نمایش بدم. صفحه ویراستی منم اگه که بکنید، من اینا اونجا نمایش دادم با استانهای بیشتر برخوردار مثل تهران و اصفهان، اینا مقایسه کردن.
بله، ممنون آقای دکتر. منطقه باید صبر کنیم ببینیم که این مصوبه امسال چه گلی به سر. و من میگم ما چیزی به اسم مناطق محروم نداریم، ما مدارس محروم داریم، ما در همین نیاوران و فرمانیه تهران مدرسه محروم داریم. کدوم سهمیه میتونه اینها رو پوشش بده؟ سهمیه ها دردی رو دوا نمی کنن که هیچ، فقط باعث میشون که میزان احساس جدایی اجتماعی بین خانواده ها و جوانان کشور بیشتر بشه. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم.
خیلی ممنونم. من قبول دارم این صحبت آقای دکتر صدیق رو، چون در تهران هم مدارسی داریم که واقعا محروم هستن.
اما اینکه میفرماین که این مصوبه باعث آموزش عمیق میشه و اینکه آقای سرخیز گفتن که وزیر آموزش پرورش چرا گفته که باید در 3 سال امسال امتحان نهایی گرفته بشه، وزیر آموزش پرورش چاره‌ای نداره، چون که مصوبه کنکوری که مدام هم الان شما لازم الاجرا رو اگر سرچ بفرمایید مصوبه کنکوری میاد تو اینترنت، خب که اینقدر در موردش لازم الاجرا گفته شده، در حالی که ما مجلس قانونگذار داریم در این کشور. این مصوبه کنکوری آموزش پرورش رو ملزم کرده که در سال 1405 معدل سالهای 10، 11 و 12 تأثیر داشته باشه بر اندازه 60%. خب دانش آموز سال 10 امسال 2 سال دیگه میشه 12 دیگه، پس امسال باید ازش امتحان نهایی بگیرن. وزیر آموزش پرورش که خیلی هم مدافع این مصوبه، به اینجای کار فکر نکرده بود که وقتی از این مصوبه دفاع میکنه حالا باید از 2 میلیون تا 2,500,000 داوطلب امتحان بگیره در خرداد ماه. بعد اونهایی که پشت کنکوری هستن سال بعد که باید سوابق تحصیلی 11 داشته باشن کی قراره این کارو بکنن؟ در سال 1405 وقتی که ما حدود 65% داوطلبانمون کنکورمون پشت کنکوری، یعنی مصوبه اصلا پشت کنکوری رو ندیده، یک فردی عنان گسیخته آمده بدون اینکه توجه بکنه به مسائل اجتماعی و امنیتی، اینو واقعا باید قوه قضاییه ورود بکنه. اومده در رسانه گفته که اصلا هدف این مصوبه اینه که پشت کنکوری ها دیگه نتونن دانشگاه قبول بشن، 1-2 سال بس دیگه. شما آخه مگه میتونی قانون اساسی رو عوض بکنی؟ قانون اساسی و حقوق بشر و دین ما و عقل ما میگه که هر انسانی در هر لحظه حق داره که از اون نعمت هایی که در کشور همگانی استفاده بکنه. نمیشه گفت مثلا چون شما پیر شدی نمیتونی سوار اتوبوس بشی یا نمیتونی بیمه داشته باشی یا نمیتونی کنکور بدی. اینا رو آخه چگونه بعضی به خودشون اجازه میدن که در این حد جامعه رو ملتهب بکنن و بعدم تازه ادعا داشته باشن که دارن مافیا مبارزه میکنن؟ اینها مشکل ساز شده در جامعه، جوانان ما احساس ناامیدی میکنن. خود حراست آموزش و پرورش میداند که در طول اجرای این مصوبه چه اتفاقی در مدارس افتاده، نه ما میخوایم بگیم نه اونها، اما یه روز حراست مجبوره که این حرفا رو بزنه. هر کسی که تخم ناامیدی رو در دل جوانان این کشور میکاره، چه دانسته چه ندانسته، همون چیزی که آقای صادقی گفتن، ما ببینیم که از کجا نفوذ کرده.
بله، خیلی متشکرم. ببینید، در ارتباط با صحبتی که شما فرمودید آقای سبتی، حقیقتش من معتقدم که خب توی تهران هم، چون خودم هم رئیس آموزش پرورش یک منطقه تهران بودم یک زمانی، معتقدم که به هر حال ما مدرسه محروم داریم، ولی اون مناطق محروم به هر حال با توجه به درصد بسیار بالایی که مدارس درگیر اون هستن، یعنی درصد خیلی مهم،
یک نفر هم اگه عدالت در موردش اجرا نشه کارگزار با پاسخگو باشه.
من
چطور
قبول
با برای
دارم.
یک دانش آموز معلم نماموسه یک
ایدئال،
آموزش
یعنی
باید ایدئال باشه. ما در مورد خونه و مسکن حتی حرف نمیزنیم. اگر آموزش عادلانه نباشه سنگ رو سنگ یک جامعه بند نمیشه قربان.
بله، اون تنها مدینه فاضله که تو ذهن شماست، تو ذهن منم هست، مگر میشه که ما یه قوانین رو داشته باشیم که همه افراد رو، یعنی
مگه واسه یک دانش آموز شما معلم رو نمیفرستید؟
ما 16 دقیقه، کمتر از 16 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
واسه یک دانش آموز مگه ما معلم نمیفرستیم؟
اولویت ما با مهمانان تلفنی هستش آقای دکتر کرمی عزیز. بعد در خدمت هستیم آقای کرمی. در حد 4 دقیقه اگر چنانچه صحبتی دارید بفرمایید و جنبندی کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اخشوت من به نظرم بعضی از صحبت‌های دوستان اینقدر اثر احساس و غیر کارشناسی است که نمی‌دونید کجاشو باید اصلاح بکنید اصلا. دقیقاً برعکسه، یعنی اون چه که ظاهراً آقای دکتر سحرخیز بودن یا هر کدوم از دوستان گفتن، طبق آمار سازمان سنجش 65% شرکت کنندگان کنکور
آقای سبتی گفتم
بله بله بحث
میکنم.
بله، 65% دیپلم های همون سال هستند که تو کنکور شرکت میکنن.
یعنی دقیقاً
و جالبه، من این نکته عرض کنم، ما یه مشکلی داشتیم در بحث معدل قدیم. یادتون باشه چند سال پیش یک کنکور سوال برای معدل قدیم ها که نظام قدیم ها تر می شد، یکی برای نظام جدید ها. همین فضای رسانه‌ای و کمپینی همون موقع شکل گرفته بود، یک جوی درست کرده بودن گویا فیلم گردی کل مردم ایران هن اینا، چون فراغت بیشتری دارن، درسشون هم کمتر درگیر درس خوندن هستن. دانش آموزای اصلی ما اونایی هستن که درگیر درس خوندن هستن، خیلی وقت کمپین رفتن و عرشبت این که پیامک های هماهنگ شده برای نماینده و مسئول بفرستن و جو ایجاد کنن ندارن. و جالبه زمانی که بررسی شد معلوم شد اینا درصد خیلی زیادی از داوطلبان کنکور نیستن. زمانی که اصلاح شد جالبی جو کلن خوابید، همون افراد الان اومدن و ایستادن دوباره دارن کمپین تشکیل میدن برای بحث تأثیر قطعی معدل. یه نکته، کلن هدف شورای انقلاب فرهنگی از این مصوبه افزایش کیفیت آموزش بوده. ما یه دوران گذار داریم، بالاخره ما میخوایم دانش آموزمون درس بخونه تو دبیرستان یا نه. این آقایون به جای اینکه صحبت‌های عامه پسند و آمارهای ساختگی رو مطرح بکنن، بالاخره درس دبیرستان، درس دبیرستان، کلاس دبیرستان مهم هست یا نیست؟ آیا ما باید این تنبلی نهادینه شده در دبیرستان ها رو به وسیله امتحان نهایی ما باید تقویت کنیم یا نه؟ این دوستان مثل این که پذیرفتن یه تنبلی ایجاد شده، ما باید با تنبلی ها خودمون رو وقف بدیم و تمام آه و ناله‌ای که بلند میشه به خاطر اینه که درس بنا نیست خونده بشه. اینم نقطه دیگه، این که دوستان میفرمایند عدالت، من حالا اینو عرض کنم، عدالت مطلق فقط تو قیامت ایجاد میشه و برپا میشه، حتی در آخر الزمان هم عدالت عدالت نسبی است. و بنابراین عدالت مطلق که دوستان صحبت میکنن بحث علمی نیست، فقط به درد استفاده به نظر رسانه‌ای میخوره. یه نقطه دیگر که همه دوستان ازش گویا غفلت دارن میکنن، ببینید ما وقتی صحبت از معدل میکنیم بحث تراز ایجاد میشه، تراز میاد بحث. مفهوم تراز رو ما چون متاسفانه درست نتونستیم جا بندازیم و تراز رو درست نفهمیدن خیلی از کسانی که به اسم حتی کارشناس صحبت میکنن، متوجه نمیشن که ترازی که در سالهای گذشته طرف براش ایجاد میشه همون حقش رو احقاق میکنه. یعنی زمان مثلا ما در سال گذشته حدود سال قبل حدود 3000 معدل 20 داشتیم، سال قبل یک نفر 20 داشتیم. ارزشی که این در تراز پیدا میکنه اصلا قابل مقایسه با 20ی که در بین 3000 نفر بوده نیست. خب اگر شما بیایید بنا باشه بی نهایت اجازه بدید که افراد بیان توی ترمیم معدل شرکت کنن، یعنی هر سال چند صد هزار نفر افراد رو اجازه دادید بیان وارد امتحانات نهایی بشن، امکاناتش کجاست؟ شرایطش کجاست؟ سهوزه امتحانیش کجاست؟ کنترلش کجاست؟ و پس بنابراین یک نفر کسانی که معدلشون ضعیفه، اگر راست میگن
درس، خیلی متشکرم آقای دکتر،
اصلاح میکنم، اگر راست میگن درس خون هستن یک بار بهشون فرض، مگه نمیگن ما درس خونیم و بلدیم؟ این یک بار رو بیان شرکت کنن و ثابت کنن جز بهترین ها هستن. من به نظرم روی مفهوم تراز که یک به قول معروف عدالت نسبی است، حتی عدالت بودنش هم ممکنه جای بحث باشه، ولی فعلا که تراز ملاک تو کنکور به هر دلیل، و بنابراین اگر ما بپذیریم که در 30 تا امتحان نهایی و 4 تا کنکور یعنی 34 امتحان کسی بتونه برتر باشه، من به نظرم این عادلانه تر او رو برتر بدانیم تا اینکه فقط در یک کنکور. و تأثیره
تعداد دانش آموزان 12 امسال چند نفر بوده جناب ایسکرمی؟
ببینید آماری که سازمان سنجش داره میده اینو تا هم آقای خدایی هم
تعداد دانش آموزانی که دیپلم شرکت کردن چند نفر بوده قربان؟ شما تو کمیسیون آموزش هستید میدونید حتما.
من حضور الان آمار دقیقش
تعداد دوزه. دانش آموزانمون رو بدونیم در موردشون تصمیم بگیریم. بین 450 تا 500 هزار نفر ما نهایتا دانش آموز 12 داریم تا جایی که من میدونم.
نه من فکر میکنم این دقیق نباشه. میدونی چرا؟
دقیقش بگم آقای بیسکرم که از من خورده گرفتن که من اشتباه کردم. تعداد دانش آموزانی که کنکور دادن 100,000 نفر.
آقای دکتر سپتی، ما نزدیک به 17 میلیون دانش آموز داریم، یعنی 16 میلیون افسر داره. اگر تقسیم بر 12 کنیم،
من یه نکته عرض کنم. ببینید یا ما یه میخوایم هر کسی برای خودش آمار بده، این آمار رو دقیقاً همزمان آقای دکتر خدایی سازمان سنجش داد در سر بحث نظام قدیم، هم آقای پورعباس در
نظام قدیم درست می‌فرمایید. نه اینجوری اشتباه کرد. نظام قدیم فرق داره با پوشش.
آقای دکتر عزیزم 65% طبق آماری که سازمان سنجش میده داوطلبان همون سال هستن.
نمیتونی اینطوری باشه چون با تعداد نمیخونه و من خدمتتون میگم ما چون در تیر ماه اجازه بدید دیگه شما از من خورده گرفتید من دارم پاسخ میدم. چون در تیر ماه بخشی از دانش آموزان پشت کنکوری در دی ماه شرکت کرده بودند، احتمال داره
که سمتی عزیز شما تو زمان خودتون میتونید صحبت کنید. الان اجازه بدید آقای کرمی عزیز شما دیگه اگر میتونید در حد فقط 30 ثانیه جمع‌بندی کنید.
بله من بیشتر اون چیزی که میبینم اینه که طرح جدید شورای انقلاب فرهنگی یه طرح علمی کارشناسی شده است، ایراداتی هم قطعا داره که در اجرا مشخص میشه و بیشتر دوستانی که دارن ایراد میگیرن شبهه ایجاد میکنن، نمیگم خدای نخواسته غرضی دارن، اما بیشتر شبهه است. آقا مثلا چرا تن فلانی گفته 10 بار در این مصاحبه کسی گفته 10 بار ذهنیتش این بوده، ولی اون چه کارشناسی شده و اعلام شده چیز دیگری. و بیشتر چیزهایی که گفته میشه در رده این مصوبه از سنخ شبهه است که باید برطرف بشه و انشالله به نقطه مطلوب برسیم. البته در اجرا هم خیلی باید مواظب باشیم اگه ایرادی هست انشالله.
خیلی متشکرم. ببینید هم خیلی متشکرم آقای دکتر کرمی عزیز. ببینید هم از اتاق فرمان دستور دادن، هم پیامک‌های زیادی گفتن، اگر امکان داره آقای امرایی در ارتباط با بحث همین شرایط سنی یک مرتبه صحبت کنه. الان ما جز 4 دقیقه خودتون باشه، البته الان 4 دقیقه یه مقدار کمتر میشه. آقای سرخیز در خدمت شما هستیم.
من جمله جناب آقای ویسه کرمی کاملا درسته. ما آماری که بنده به لحاظ هم حوزه کاری شناختی که داشتم و هم شرکت در واقع تصویب قانون وقت پذیرش سنجش دانشجو قریب به اتفاق چیزی حدود 60-65% داوطلبان ورود به آزمون ورودی دانشگاه ها دوره پیش دانشگاهی یا سال 12 هستند. این کسانی که پشت کنکوری هستند قطعا عددی نیست که جناب آقای سفتی فرمودن، آمارهای سازمان سنجش هم همین رو میگه. من قانون فعلی رو در واقع یک قدم رو به جلو میزنم. اما اون نکته که جناب آقای ویسه کرمی گفتن، ببینید ما 3 سال آقای سبکی فرمودن که قانون آموزش و پرورش رو ملزم کرده، ما از سال 89 داریم قانون می نویسیم، تا به حال هیچ کدامش در مرحله اجرا تام و کامل اجرا نشده. آموزش و پرورش سلم نا، برای همین برگزاری امتحانات نهایی پایه 12 قریب به 1 میلیون اگر دانش آموز داشته باشه، این عده و عده زیرساخت نیاز داره، منابع برای حوزه تحصیل، حق و زحمه به معلمین محترم، تقسیم کاری که میبایست صورت بگیره و بعد امنیت برگزاری این آزمونی که دارای اهمیت و تأثیر قطعی داره مستلزم فراهم کردن زیرساختاست. من معتقد بودم بعد با آموزش و پرورش هم منابع لازم به لحاظ مادی و انسانی داده بشه. سازمان سنجشی که الان تو آموزش و پرورش هست مانند وزارت علوم که شنیدم داره مستقل میشه. من اخیراً هم دیداری که با وزیر محترم داشتم فرمودن که قرار سازمان در واقع ایدهشون این هست که سازمان یا مرکز سنجش آموزش و پرورش تبدیل به یک سازمان مستقل بشه. نتایج کنکور اخیر رو هم ایشون فرمودن که قرار به زودی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشش داده بشه و بعد وزیر محترم اون رو رسانه‌ای خواهند کرد. این که ازم به حضور شما بعض دوستان مدام دارن هی مقالطه میکنن کنکور با شرایط فعلی که معدل در واقع درش تأثیر نداشته باشه ظلمه در حق مدارس نابرخوردار کشوره و هنوز هم مجددا تکرار میکنم یه منافعشون در اینه، حالا اسمشو مافیا بذاریم نذاریم، رقم قابل توجهی در سال گردش مالی دارن. این عده هست که هنوزم که هنوز 10 سال نمیذارن این قانون اجرایی بشه. الانم من معتقدم که همین عده منافعشون در خطره. دوباره کمپین تشکیل دادن، فراخوان دادن، مجلس رئیس جمهور این ور اونور نامه می نویسن، خودشون رو به آب و آتش میذارن، ولی این حرکت حرکتی نیست که به نفع در واقع آینده
متشکرم. آقای امرایی عزیز،
خب در خصوص شرط سنی فرهنگیان، چون در واقع حالا پیامک اومده واسه شما توضیح بدم، شرط سنی فرهنگیان مجدد تاکید میکنم رأی قضایی دیوان عدالت اداری 40 سال اعلام کرده. در جلسه‌ای که ما با معاون محترم دیوان عدالت اداری داشتیم در طی ماه گذشته این موضوع رو تأکید کردیم که منجر شد دیروز رئیس دیوان عدالت اداری به معاون اول رئیس جمهور مکاتبه انجام دادن و تأکید کردن که این شرط سنی 40 سال باید اجرا بشه. مجدد این خبر رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنیم که در هفته بعدی ما این جلسه رو مجدد با دیوان در سطح شورای معاونین دیوان و قضات هیئت عمومی دیوان خواهیم داشت و تأکید میکنیم بر شرط سنی 40 سال و این رو هم کاملا عادلانه میدونیم. در خصوص بحث حالا کنکور، این که آمارها در واقع مغالب، ببینید الان اول از اینکه پاسخ ندادن، نامه هایی که ما برای رئیس جمهور فرستادیم و آقای رئیس جمهور دستورات لازم رو دادن به شورای انقلاب فرهنگی به کجا رسیدن؟ این یک. پاسخی هم ندارن بدن، چون اصلا پاسخی داده نشده به ما. خب اگه بداده بشه خب ما اینجا اعلام میکنیم رسما. خب یه زمانی ارتباط تلویزیونی داشتیم، آقای برزوی اومده بود میگفت یادم رفته پاسخا رو بیارم تو ارتباط تلویزیونی. این یه قضیه. قضیه مسئله دوم این که یک نفری اومده مصاحبه کرده گفته ترمیم معدل 10 بار، حالا یه نفری اومده مصاحبه کرده. خب شما هم حالا یه نفرید، شما اگه به عنوان نماینده مجلس بیاید تو تلویزیون اعلام کنیم، بعد شما اومدید تو تلویزیون خاموش کنیم حرف شما رو نشنویم؟ شما نماینده مجلسی، اونم دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، حرفش سنده. اگه اینطور باشه هم با تلویزیون رو خاموش کنیم. وقتی یه مسئولی میاد توی تلویزیون صحبت میکنه دیگه شما حق ندارید بگید حالا یه نفر گفته 10 بار. وقتی میگن 10 بار یعنی در جلسه تصمیم گرفته شد 10 بار ما داریم به شما اعلام میکنیم. اگه اینطوری بفرمایید در موقع شما اومدید تلویزیون ما شما رو خاموش کنیم. اینم این قضیه. بحث دیگه این آماری که در خصوص فارغ التحصیلان ها داده میشه، من قبول دارم که این باید کارشناسی بشه، باید مطالعات پشتش باشه. یعنی ما باید تمام این آمار در بیاد، هم در خصوص این رقم های بحث در واقع گردش مالی. من میگم نه رقمی در گردش مالی کنکور گفته میشه سعیه، نه رقمی در گردش مالی غیر انتفاعی گفته میشه. یعنی نه این جبهه نه اون جبهه، چون دو جبهه دارن به هم حمله میکنن. ولی یه چیزی میگم، کسی که داره با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دفاع میکنه ازش، من اتفاقا برعکس حرف شما میگم آقای سحرخیز، سهوًا یا عمدن داره کمک میکنه مدارس غیر انتفاعی. امکان داره یک نفری سهوًا ندونه فکر کنه این راه درستیه و داره کمک میکنه، داره خلاف اصل 30 قانون اساسی حرکت میکنه. من به شما گفتم مدارس دولتی ما در یکی از مناطق تهران آمار دادم داره به مدارس غیر دولتی تغییر کاربری میده. حالا شما میگید این فقط برای بحث معدل نبوده. بله، زمزمه تأثیر قطعی معدل این یک جریانه که زمزمه تأثیر معدل از سال 95 بود. از سال 95 ادعی خواستند که بیان و تأثیر معدل رو قطعی کنند. بعد اینجا به عنوان نماینده، به عنوان شورا، به عنوان معاون سابق وزارت، خود ما باید بیایم به مردم جواب بدیم. الان مردم میگن آقا مجلس قانون گذاره، در سال 92 قانون تصویب کرده، چطوره وقتی که اصلاح میکنه قانون خودش رو در شورای نگهبان رد میشه؟ مگر شورای انقلاب فرهنگی اعلام نشده؟ هم در واقع در نامه که معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشت. اینها رو ما بیایم مردم شفاف توضیح بدیم، مردم اگر این دنیا یقه شما رو نگیرن اون دنیا حتما یقه شما رو خواهند.
خیلی متشکرم آقای سبتی عزیز.
خواهش میکنم. ببینید، تراز عصای حضرت موسی نیست که هر سدی رو بشکنه. آقای دکتر که پزشکی خوندید و احتمالاً آمار پزشکی هم خوندید، من در دانشگاه تهران آمار پزشکی خوندم و 20 گرفتم. خدمت شما عرض بشود که برای اینکه ما بتونیم به یک ترازی استناد کنیم، یعنی در واقع نمره تراز یک سری آزمودنی رو با یک سری آزمودنی دیگر مقایسه بکنیم، باید حداقل در یکی از این موارد اشتراک وجود داشته باشه، یا بخش عمده ای از آزمون دهندگان باید یکسان باشند، یا بخش عمده ای از سوالات باید یکسان باشه. در امتحانات نهایی نه آزمون دهندگان یکسان هستند و نه سوالات. خواهش میکنم که اطلاعاتتون رو ارتقا بدید و اینگونه دیگران رو بگذارید. خدمت شما عرض بشود که تعداد شرکت کنندگان پشت کنکوری حالا 35 یا 65. ما داریم در مورد 350 تا 400 هزار جوان ایرانی حرف میزنیم و میگیم چیزی نیستن، از همون 35% شما. من همینجا این حرف رو قطع میکنم و تأسف میخورم. فقط هر یک جوان ایرانی، مگر اون جوانی که معدلش 11 بود و الان فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و در کردستان داره نیمی از عمرش رو برای مردم زحمت میکشه، جوان ایرانی نبود، پشت کنکوری هم بود. مگر میشود انسانها رو اینطوری دستبندی کرد؟ 350، اصلا 35% شما درست، 350 هزار جوان ایرانی رو نادیده میگیرید واسه 650. کی به شما همچین چیزی داد؟
فقط یک دقیقه وقت داریم، کلا برنامه تموم میشه.
و نهایتا این که برای من کاملا با آقای سرخیز تو این زمینه موافقم، باید درس و مدرسه در این سنجش دخیل باشه، اما راهش آزمون متمرکز. آقای سرخیز، همین سوالات امتحان نهایی رو هر سال بیاین به سازمان سنجش بدن، یا سازمان سنجش اختیارش رو به مرکز سنجش آموزش و پرورش بده، یک جا همه اونهایی که اون سال میخوان بدن دانشگاه بیان تشریحی امتحان.
خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم از جناب آقای دکتر سلیمی عزیز، معاون محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی. متاسفانه وقتمون به پایان رسید. شنوندگان عزیز، صمیمانه از شما تشکر میکنم. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها، و بسیار سپاسگزار که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. همچنان هم می توانید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها.